دوم که اگر واقعا براشون مقدوره بیشتر مدیریت بکنن.
بله ببینید این شهروندمون حتما صادقانه گفتن، به دلیل اینکه ما برای اینکه بتونیم محدودیت تامین مقام مدیریت کنیم ناچار هستیم که مشترک اطلاع بدیم و با فهم برای اینکه در واقع محدودیت تامین برق بیش از 2 ساعت دردسری برای مشترک درست میکنه دقت کنیم و در واقع این خاموش رو بچرخونیم. یعنی تا 2 ساعت به هر حال میشه تحمل کرد، اگر چیزی توی یخچال داشته باشیم فاسد نمیشه و هزار تا موردی که شهروندا بیشتر میدونن. بس نشون میده که ما واقعا دغدغه داریم و هوشمندانه مدیریت میکنیم که به شهروندی بیش از در واقع 2 ساعت محدودیت اعمال نشه. اما این که شما میفهمید که ما چقدر در واقع خاموشی یا محدودیت تامین برق داریم، اولا که ما تو ساعت اوج این مشکل رو داریم، یعنی بیشتر از ساعت 12 تا 4 5 بعد از ظهر هست، و اینکه ما الان در واقع توان تامین برق شبکه ما نزدیک به 80,000 مگاوات هست، 79,000 مگاوات خورده ای. و این اتفاق الان وقتی که در واقع مصرف بیش از اون مقدار بشه طبیعتا ظرفیت شبکه برق کشور تمام نیروگاه بیشتر از اون نیستن. لذا من به شهروندان میگم اگر دقت بکنن این روزهایی که مخصوصا در بخشای مرکزی مثل تهران هوایی کم متعادل تر شده، اگر بیشتر دقت کنیم در وسایل سرمایشی، یعنی اگر صبح هنگام هوا خنک هست با پنجره باز کردن میتونیم هوای مطبوع داشته باشه این کارو بکنیم، اگر تا قبل از 9 و 10 میتونیم با پنکه خنک بکنیم، خب چه اشکالی داره، هر وسیله‌ای برای زمان خودش مناسب هست.
بله.
و بعد شهروندی که شما گفتید در روستای در بوشهر، بوشهر واقعا هوا گرمه، یعنی بدون کولر گازی نمیشه زندگی کرد. خب اون شهروند عزیز ما که نور چشم ما هست، اگر ما تو تهرانی که یکم هوا خنک شده دقت کنیم، اون شهروند عزیزمون که برادرمون هست، خواهرمون هست هم برق خواهد داشت.
یه نکته رو عرض بکنم من باب کلام پایانی، من به نظرم که شاید غیر منصفانه باشه که یک کسی توی یک شهر یا یک استانی که هواش متعادل و مطبوعه قرار باشه بیش از حد مصرف بکنه، یعنی هیچ نظارتی یا هیچ کنترلی روی مصرفش نداشته باشه، و بعد اون شهروندی که توی یک روستای استان بوشهر یا همه استانهای جنوبی کشور که حالا این روزا خیلی گرمه قرار باشه با قطعی برق مواجه بشه، این یه خورده غیر منصفانه است. به نظرم توی بحث قطعی برق باید یک بازنگری بشه و مصرف کننده های پرمصرف یا کاربران پرمصرف باید با این قطعی برق مواجه بشن که اون عزیزی که در جنوب کشور تو اون استان یا تو اون شهر با اون دمای بالا داره زندگی میکنه دیگه با این موضوع مواجه نشه. این هم تدبیری است که باید دوستان ما در شرکت توزیع نیروی برق و حالا وزارت نیرو بیندیشند که چطور میشه این رو مدیریت کرد که برق پرمصرف ها قطع بشه که اون بالاخره کسی که مستحق این قطع شدن نیست بتونه استفاده بکنه از این برق. خیلی ممنونم
آقای خدا بر شما. ممنون. من یه جمله پایانی بگم، ما از هفته پیش به مشترکانی که بیش از 2 برابر الگو مصرف میکنن پیامک دادیم که اگر مصرف برقتون رو مدیریت نکنید دچار محدودیت میشید و خودتون باید برق مازاد مورد نیازتون رو تامین کنید. کاملا چیزی که شما گفتید الان در حال اجرا است. ممنونم از شما و از صبوری مردم عزیز.
زنده باشید. متشکرم و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
یا علی، خداحافظ. بلافاصله بریم سراغ مرور یک صفحه از قرآن کریم. رسیدیم به صفحه 468 قرآن، یعنی آیات 8 تا 16 از سوره مبارکه غافر بریم تلاوت بکنیم و بشنویم و برگردیم، بعد اگر فرصت شد راجبش صحبت هم میکنیم. بفرمید.
به هنگامی که قرآن خوانده میشود به آن گوش کنید و ساکت باشید، شاید مشمول رحمت خداوند بزرگ گردید.
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له و انصتوا لعلكم ترحمون.
هنگامی که قرآن خوانده شود گوش فرا دهید و خاموش باشید، شاید مشمول رحمت خدا شوید.
اقرأ و افهم خیرا تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم، اقرأ و افهم خیرا تغنم، اقرأ قال الوحی الاکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم
به نام الله که بخشاینده و با رحمت است پروردگارا آنها را به بهشت های جاودانی که وعده داده ای داخل کن نه تنها آنها بلکه هر نیکوکاری از پدرانشان و همسرانشان و فرزندانشان را نیز داخل کن زیرا تو قدرتمند و حکیمی و آنها را از ارتکاب بدیها حفظ نما زیرا هر کسی را که در آن روز از بدیها حفظ نمایی حقیقتا مشمول رحمتش قرار داده ای و این همان پیروزی بزرگ است
الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون
به آنهایی که نسبت به حقایق کافر شدند ندا دهند که دشمنی خداوند نسبت به شما از دشمنی خودتان نسبت به خودتان بزرگتر است زیرا در دنیا به ایمان آوردن به حقایق دعوت شدید اما کفر برزیدید
قالوا ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير
گویند پروردگارا تا به حال ما را دوبار میراندی و دوبار زنده کردی اکنون به گناهانمان اعتراف داریم آیا راه خروجی برای من هست؟ این عذاب به خاطر آن است که وقتی خداوند به یکتایی خوانده می شد شما این حقیقت را انکار می کردید و اگر برای خداوند شریک قائل می شدند شما آن را باور می کردید اکنون حکم حکم خداست خدایی که بلند مرتبه و بزرگ است
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب
همان کسی که آیات و نشانهای به حقش را نشانتان می‌دهد و برای شما از آسمان رزق و روزی می‌فرستد با این همه هیچ کدام پند نمیگیرند مگر آن کسی که روی سوی خدا آورد.
فدعوا الله مخلصین له الدین ولو کره الكافرون رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده لینذر یوم التلاق
پس تا فرصت هست فقط خدا را بخوانید و دین خود را برای او خالص و ناب کنید هرچند منکران حقیقت از این کار شما خوشنود نباشند او درجات صالحان را ترفیع می‌دهد او صاحب عرش و فرمانروایی مطلق است اوست که آن روح را به امر خویش بر هر کدام از بندگانش که صلاح بداند می‌افکند تا مردم را نسبت به روز ملاقات الهی هشدار دهد
یوم هم بارزون لا یخفا علی الله منهم شیء لمن الملک اليوم لله الواحد القهار
روزی که همه آنان آشکار می شوند و هیچ چیز آنها بر خداوند پوشیده نمی ماند گفته می شود امروز حکومت از آن کیست؟ از آن خدای یکتای قهار. راست گفت خداوند بلند مرتبه بود عظیم.
نور جمال پاک احمد صلوات سر اشرف خلق حی سرمد صلوات بر خلق عظیم و وجه نیکوی رسول بر خاتم انبیا محمد صلوات بر خاتم انبیا محمد صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بله، آیاتی که تلاوت کردیم بسیار بسیار نکات ظریفی درش هست. یکی دو تا نکتهش اشاره بکنیم، حیفم میاد. در آیه هشتم خداوند میگه که مشمول دعای اولیای خدا شدن صلاحیت میخواد و شما باید به اون صلاحیت برسید. و نکته دیگه این که نجات از دوزخ کافی نیست. ما بعضیمون فکر میکنیم همین که خدا در اون دنیا یعنی یه کاری بکنیم که واسطه بشه که از دوزخ نجات پیدا بکنیم کافیه. این یک مرحله است در قیامت. مرحله دوم ورود به بهشته، یعنی شما از طرفی باید به گونه رفتار بکنی و عمل بکنی که از دوزخ نجات پیدا بکنی و در مرحله بعد باید به گونه ای اعمال چیده بشه و خداوند به گونه ای نگاه ویژه به شما داشته باشه که شما بتونی وارد بهشت بشی. اون ورود به بهشته که بسیار ارزشمنده. توصیه میکنم این آیاتی که امروز با هم قرائت کردیم رو یه مرور بکنین و هم ترجمهش رو هم تفسیرش رو. خیلی نکات ظریف و جذابی من در این آیات دیدم که امیدوارم بتونه توی زندگیمون راه گشا باشه برامون. امروز راجع به این موضوع صحبت کردیم که آقا کجا به دیگران رحم کردیم و کجا در مقابل به ما رحم کردند، یعنی کجا رحم کردیم کجا به ما رحم شد. لطفاً اگه تجربه‌ای راجع به این موضوعات دارین بفرمایید که ما هم استفاده کنیم. 30100 سامان پیام کوتاهمونه 220-430-17-220-516-32.
يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا الله يا رحمن يا ذا الجلال يا حي يا قيوم يا ذا الكمال يا مدبر.
911-3618 گفتن که همراه همسرم با موتور داشتیم توی مسیری میرفتیم، دیدیم یه آقا و خانم بنزین تموم کردن، اونا هم با موتور بودن، رفتم به اونا بنزین دادم و حرکت کردن رفتن. چند وقت بعدش منم همونجا بنزین تموم کردم و اتفاقا با همسرم بودیم، یه آقا و خانومی اومدن با موتور همونجا به من بنزین دادن. این مصداق ارحم ترحمه.
ما هر چقدر تونستیم با مردم و با همسادگان و قوم و خیشان مهربونی و خوبی کردیم و در جوارش صد برابر خوبی رو دیدیم. الهی شکر خدا. و برای سلامتی آقا امام زمان و تعجیل در فرجش و به روح همه شهدا و مریضا و جانبازان یک صلوات بفرستید. انشالله شنبه خوبی باشه برای همه. خدا حافظ شما، خدا عاقبت همه رم ختم بخیر.
آقا رمزان اسداللهی گفتن که کسی که به خدا و روز جزا اعتقاد داشته باشه اهل رحم کردن و از خودگذشتگیه تا خدا هم در این دنیا و به ویژه در آخرت بهش رحم کنه. همالی 994 رقم آخر 3400 گفتن تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. از نیریز فارس هم گفتن که خدا بهترین رحم کنندگان است، شرط بندگی رحم به بندگان خداست. دمك على راس الحلا والجمال منتظریم شما هم از تجربهاتون به ما بگین کجا رحم کردین، کجا به شما رحم شده. 30100 سامان پنج کوتاه ماست اینجا هنوز و همچنان تلیعه صبحگاهی رادیو قرآن.
هر صبح تلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح تلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
و الصبح اذا تنفس قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی تلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40
تدعوك الأصوات تملك الحمد للجهر والخلوات.
صبح شما بخیر باشه. 7:46 است در مجله صبحگاهی تلیعه رادیو قرآن کنارتونیم و یه مهمان که نه دیگه، ایشون هم میزبانه دیگه، جز همین تیمه، با ماست و کنار ماست و معلم ماست و استاد ما، جناب حجت الاسلام و المسلمین شاه محمدی، که قرار راجع به موضوع امروز کلی باشون گپ بزنیم. حاج آقا سلام علیکم، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. حاج حمید آقای عزیز صبح شما بخیر. ارادتمندم. علیکم السلام. چوب کاری میکنیم از در من با این صحبت هایی که میکنی.
من واقعیت رو گفتم.
قربونتون برم.
خیلی خوش آمدین آقا.
سلامت باشید.
مشتاق دیدار روی ماهتون. مشتاق شنیدن صداتون. ما از کمترین فرصت ها استفاده میکنیم برای اینکه از وجود شما و دانش شما بهره ببریم.
هم ارادت دارم از نظر حضرت عالی، دوست قدیمی، با صفا، با سواد و عزیز خودم،
زنده باشی.
هم عوامل خوب برنامه که من بارها خدمتشون بودم، در کنارشون بودم، الان هم البته در کنارشون هم، اما به صورت یا با امواج تلفن. هم از ادب ویژه دارم به محضر شنوندگان عزیز، مخصوصا شنوندگان رادیو قرآن که قرآنی هن، خدایی هن، پیغمبری هن و دوست داشتنی.
الهی که زنده باشیم.
انشالله که صبح خوبی داشته باشید، روز خوبی داشته باشید،
سلامت
باشید. و امشب باشید. هم که تو هیئت ها میرند و در مراسم ابتهال حضرت آقا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه شرکت میکنن، من شما و همین عزیزان رو دعا کنم.
الهی آمین. الهی آمین.
قربونتون برم.
حاج رضا
در خدمتم عزیزم.
یه جمله معروف رو بارها و بارها شنیدیم از پندها و نصایح امیر المؤمنان حضرت علی علیه السلام که میفرمایند ارحم ترحم. آقا یه ترجمه ساده و روون از این جمله بفرمایید و بعدم مصادیقش رو.
اتفاقا همین جا من یه اولا اینو بگم، چقدر حال کردم گفتی حاج آقا رضا، من چون این اسم رضا رو خیلی دوست دارم.
حال ما هم دوست دارم
و احساس میکنم با این بیان یه نزدیکی خوبی بین مخاطبین و هر فردی که اسمشو برده بشه پیش میاد.
همینطوره.
اولی خاطره بگم، چقدر وقت داریم همین جان؟
حدود 5-6 دقیقه.
خیلی کمه.
آره.
من تازه ملبس شده بودم تو محلمون، خب قبلش مثلا بچه اونجا بودم، ابتدای راهنمایی دبیرستان، اول رفته بودم تراوه شدم، لباس پوشیده بودم. یه حاج آقای خدا رحمت کنه پدر شهید بود، همیشه من میگو با آرزا. یه روز من گفت حاج آقا، گفتم حاج آقا من همون آرزام، لباس منو عوض نکنه. گفت که آخه الان کلا گذاشتی، پالتو پوشیدی. عبار میگو پالتو، عمامه رو میگو کلا. گفتم حاج آقا نه، کلا و پالتو منو تغییر نده دیگه، من همون رضام تو خدا، من همون آرزا بگو. بگذاریم همین جان، خیلی دوست دارم اتفاقا روون باشه جملات. من همیشه یکی از انتقاداتی که میکنم و خانمم همیشه بهم گیر میده به ترجمه و تفسیر قرآنه. میگم قرآن باید سلیس و روان ترجمه بشه،
بله.
احادیث باید راحت ترجمه بشن، همطور هم یعنی رحم کن که بهت رحم کنن،
به همین سادگی
رحم کن که بهت رحم کنن، رحم نکنی بهت رحم نمی کنن، بزنی میخوری، نمیدونم اگه کاسبی کم فروشی کنی بالاخره خدا برات کم میذاره،
بله.
اگه معلمی کم کاری کنی خدا یه جایی برات کم میذاره، اگه طلبه‌ای مثل من یک کم کاری کنی چه میدونم کوتاهی کنی خدا برات کوتاهی میکنه. البته بعضی میگن خدا ارحم الراحمینه، اینو اشتباه میکنن، خدا ارحم الراحمین است ولی خدا عادله. قرار باشه من و حمید عبیری عزیز یه کاری رو انجام بدیم، یه وظیفه‌ای رو به دوشمون بزنن بگن انجام بدید، من اهمال کنم، من مثلا شل کار کنم، من صد نباشم، حمید صد باشه، اگه قرار باشه خدا همه امتیاز رو من بده همرم به حمید عبیری بده، پس چه فرقی بین من و شما؟
عدالت خدا میره زیر سوال.
اینجا به نظرتون خدا ظلم نکرده؟
چرا؟ حتما همینطور. حتما همینطور.
و در فرهنگ خدا ظلم نیست، وقتی که ظلم نیست پس صد رو به شما میده به من صد نمیده. اینه میگن خدا کم میذاره برات، نه اینکه خدا ظلم کنه. در هر صورت میگه رحم کنید بهتون رحم میکنن. الان صبح همه دارید میرید سر کار، شدی که توی ماشین سره منو میشنوی، یکی تو مترو، یکی نمیدونم گوشی داره گوشش داره مثلا رادیو قرآن رو گوش میده، به هر صورتی سره من رو میشنوید، به حقوق آدم ها احترام بذارید. رانندهی به حقوق عابر احترام بذار، به حقوق راننده دیگه احترام بذار. کاسبی در مغازه تو که باز کردی کرکره رو زدی بالا بسم الله الرحمن الرحیم گفتی، به در واقع مشتریت احترام بذار. مشتری هستی به کاسب احترام بذار، پلیسی به چه میدونم راننده و موتور سوار همه احترام بذار، ما به پلیس ها احترام بذاریم. خلاصه مثل جریان آبی که تو جوب البته یه طرفه میره، ولی ما تو توی شهر مثل امواج دریاییم، میپیچیم تو هم، همه از کنار هم رد میشیم،
بله.
همه به هم نیاز داریم، مثل حلقه های زنجیر، مثل دونه های تسبیح. این نیاز رو وقتی که در واقع به خوبی ازش استفاده بکنیم و بتونیم در این لحظات زیبا و خوب از همدیگه استفاده بکنیم، خدا به ما رحم میکنه، بندهای خدا به ما رحم میکنن، هممون سود میبریم، همونی که سود میرسونه، همونی که بخواد سود ببره.
درود بر شما.
آره اگر... کردم خیلی ساده بگم همینجا.
اصلا درستش هم همینه، درستش هم همینه. اگه به این نتیجه برسیم که ما همه به هم وابسته ایم و به هم نیاز داریم و باید به هم رحم کنیم که حلقه بعدی، نفر بعدی به ما رحم بکنه، خواه ناخواه این میشه یکی از خصائص و ویژگی های درونی ما دیگه. هر جا رسیدیم دنبال این که تلافی بکنیم، انتقامی بگیریم، یکی دیگه اگر به ما خدای نکرده آسیبی رسونده، از یکی از یه آدم دیگه بخوایم تاوانشو بگیریم، دیگه دنبال این چیزا نیستیم. میگیم آقا یه اشتباهی کرد، یه خطایی کرد، ما میگذریم، ان شاءالله که خدا از ما بگذره. آقا خیلی ممنون.
همین جان، یه وقتی یه بنده خدایی مشکلی پیش اومده بود براش، متاسفانه به غیر عمدی قصدی رو منتقب شده بود، ما یه عده جمع شده بودیم بریم برای به صلاح رضایت گرفتن خانواده مقتول.
بله.
مادر مقتولی حرف خوبی من زد، گفت حاج آقا من بچه‌م از دنیا رفته و متاسفم برای این اتفاق، به خدا نمیخوام مادر این بچه عزادار بچهش بشه، ولی حق من چی میشه، دل من چی میشه فلان. کلی شروع کرد به صحبت کردن، گفتم حاج خانم من همه اینا رو میدونم، اومدم ازت خواهش بکنم همون چیزی که ته دلته. بعد او بذار یه چیزی یواشکی بهت بگم، منو کشید کنار گفت مطمئن باش من اجازه نمیدم این اعدام بشه، فقط میخوام یه ذره ادب بشه، میخوام یه ذره به خودش بیاد. من این جمله رو همین نه ارهم طور همروها بهش گفتم حاج خانم شما، من قربون دلت برم میفهممت، ولی مطمئن باش اینجا به این بچه رحم کنی. اینم ناخواسته بود، توی اتفاقی، توی حادثه، توی مثلا یه صحنه ای گفتم که به این رحم کنی خدا جاهای دیگه بهت رحم میکنه، اگه چه مثلا یه داغی رو دلت نشسته. گفت منم اعتقادم به همینه. من خواهش میکنم از شرمنده ها خوشگل با هم برخورد کنن، خوب با هم برخورد کنن. دیروز یه همین آقای ماشینی ما داشتیم میرفتیم با خانومم بودیم،
بله.
یه راننده خوب رانندگی نکرد، بعد اون به من تشر زد، اومد بغل و به شدید دست خیلی عصبانی گفت بغل بینم. گفتم چشم، اومدم بغل. تا رسید کنار من گفتم آقا ببخشید. یه دفعه نگام کرد گفت که شرمندم آقا ببخشید تو رو خدا. گفتم چرا؟ تو که خیلی عصبانی بودی. گفت نمیدونم، یه دفعه خجالت کشیدم. گفتم پسر خوب شما اشتباه کردی، شما خلاف کردی، شما یه دفعه پیچیدی، ولی من خواستم تمومش کنم. گفت یعنی چی آقا؟ گفتم اگه من نمیگفتم ببخشید تو مثلا تون میشدی، شاید من عصبانی میشدم، این قصه ادامه پیدا میکرد. الان جفت اون هستم دیگه، راضی شدیم دیگه. گفت بیا پایین جا، بیا بغلت کنم. اومدم پایینم دیگه رو بغل کردیم، روبوسی کردیم و رفت به راه خودش. من خواهش میکنم که مؤدب و مهربون و خوب و خوش با هم برخورد کنیم. این مصداق رم کردنه.
درود بر شما آقا رضا، خیلی ممنونم. آقا روز خوبی داشته باشین، التماس دعا.
ممنونتم حمید جان که امروز برای من این فرصت ایجاد کردی که یه لحظه در منظر شهروندان عزیز خدمت گذار باشم.
زنده باشین. یا علی، خداحافظ.
ارادت من، خداحافظ.
خداحافظ.
الا تحب يحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.
خیلی ممنونم از اینکه امروزم کنار ما بودین. کلی پیام به دستمون رسیده که زمان اجازه نمیده مرور بکنیم، ولی خیلی ممنونم از اینکه تجربهاتون رو با ما گفتین. خیلی دعا کنید برای ما، برای همه، برای بچهای رادیو قرآن، به خصوص تو این چند روز باقی مانده از ماه سفر که دیگه سفره سفر هم داره امسال جمع میشه. دعا کنیم که انشالله سال آینده زنده باشیم و درک بکنیم این روزها رو و بتونیم بهترین استفاده رو از روزهای ماه محرم و سفر ببریم. تا فرصتی دیگه که دوباره کنارتون باشم، شما رو به خدا بسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
در سرتاسر کشور اونچنان به امام و یاد او و نام او عشق می‌ورزند که گویی از همصحبتی با امام برخوردار بودند.
آیه‌های انقلاب.
مایوس نباشید، لا تیأسوا من روح الله، از اون چیزهایی که خدا عنایت به شما میکند و از اون عنایات الهی مایوس نباشید و نیستید و شما پیروزید و در دنیا سرافرازید. اون چیزی که شما میخواستید اسلام بود، این را حفظش کنید. ما تا آخرین وقت و تا آخرین نفس ایستادیم و ملت ایستاده است و الحمدلله با قدرت دارد پیش می رود.
ای که از کلام تو، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جا، آمدی و باغ جا، شد از شمیم عشق. پر شد از شمیم عشق، ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست